بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت حضرت، محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این آیه شریفه رو که آخرین آیه سوره مبارکه کهف هست ملاحظه فرمودید و برکات و فضائل زیادی هم برای این آیه ذکر شده، که یکی از آثار و برکاتش این هست که اگر انسان قبل از خواب این آیه رو بخونه و متوسل به این آیه باشه، ملائکه موکل او رو در هر وقتی که قصد بکند از خواب بیدار میکنند، که شاید از این روایت بشه استفاده کرد که اگر کسی به این آیه متوسل باشه و حقایق این آیه رو درک کنه، به خواب خودش مسلط میشه. و این یک امر بسیار مهمیست، چون یکی از بهترین فرصتهایی که در اختیار ماست برای رشد کردن و اصلاح شدن فرصت خواب هست، گرچه ما از عالم خواب معمولا غافلیم و کم بهره، ولی اگر کسی بتواند به خواب خودش مسلط بشه و از خواب خودش بهره مند بشه، اولا به وقت بخوابه، ثانیا به وقت بیدار بشه، و ثالثا در خواب از عالم خواب متنعم باشه، بهره مند باشه، خیلی از حقایق در عالم خواب به انسان میرسه. حالا احسن این نیست، چون خدای متعال در قرآن میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال دو دسته رو توفی میکنه، یکی اونهایی که هنگام مرگشون میرسه خدای متعال روح اونها رو، نفسشون رو توفی میکنه و دریافت میکنه، یکی هم اونهایی که میخوابند. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اونایی هم که نمردن هنگام خواب خدای متعال نفسشون رو دریافت و توفی میکنه، وارد یه عالمی میشن. اگر کسی از بر عالم خواب خودش مسلط باشه، خیلی از سیرهای معنوی در عالم خواب بر انسان اتفاق میفته. علی ای حال از برکات این آیه این است که اگر کسی از این آیه برخوردار شد، با این آیه معنوس شد، حقیقت این آیه به قلب انسان عطا شد، نور این آیه به انسان رسید، انسان بر عالم خواب خودش مسلط میشه. علی حال این آیه سراسر معارف هست، خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفهمد پیغمبر ما قول بگو به مردم، بگو به مؤمنین، انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من بشری هستم مثل شما. که حالا اینو باید توضیح بدیم، ولی به من وحی می شود با یک نکته اساسی که من مورد وحی الهی هستم، به شما وحی نمی شود. نکته بعدی این است که اون وحیی که به من می شود، اون حقیقتی که به من در وحی عطا شده، این است که انما الهکم اله واحد، اله شما یک اله بیشتر نیست. اونی که حقیقتاً معبود حقیقی است و شما فقیر او هستید یکی بیشتر نیست. مابقی حقیقتاً اله نیستن، ممکنه یه عده‌ای در مقابل اونا خود خضوع کنن، تواضع کنن، ولی خصوصیاتی که باید اله داشته باشه که همه اسماء حسنا رو داشته باشه، حق خبیر باشه، سمیع باشه، بصیر باشه، علیم باشه، بشنوه، بتواند حاجات شما رو بتونه برطرف کنه، دعوت نیاز شما رو بشنوه، اجابت کنه، این یکی بیشتر تو عالم نیست. شما حقیقتاً فقیر او هستید. ما بقیه اونایی که به عنوان اله عقص میکنن، از اونها میترسن، به اونها دل میبندند، به اونها امیدوارن، اونها واقعاً چیزی دستشون نیست، توهمه. اون وجودی که همه مخلوقات به او فقیر هستند و او غنی است و اوست که فقر همه رو مرتفع میکنه، یکی بیشتر نیست. حقیقتاً اله یکیست. حالا این بیشتر از این توضیحی میخواد، من همینقدر اکتفا میکنم. پس بنابراین بگو من بشری هستم مثل شما، با یک تفاوت که به من وحی میشه. اون وحیی که به من شده این است که انما الهکم اله واحد. حالا بعد از این فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی متوجه شد که این توحیدی که من آوردم یعنی چه، امیدوار به لقاء پروردگار میشه. اگر کسی تحت تعلیم نبی اکرم قرار نگرفت، امید به لقاء براش پیدا نمیشه. امید به لقاء رب، این که انسان بتونه همه حجابها رو کنار بزنه، با مخلوقات زندگی نکنه، با زمین و آسمان و خورشید زندگی نکنه. ما با مخلوقات زندگی میکنیم، وقتی حجاب مخلوقات رو کنار زدیم، همه عالم برای ما میشن آیات خدا. وقت با پروردگار خودمون، با رب خودمون زندگی میکنیم، به لقاء او میرسیم. ما الان ملاقات با زمین و خورشید و آسمان داریم، از خورشید میگیریم، از زمین میگیریم، از ابر میگیریم، از باران میگیریم، از دوست میگیریم، از همه میگیریم جز از خدای متعال. ولی حقیقت این است که ما فقیر اینا نیستیم، اینا اله ما نیستن، که اینها هیچ کدوم کاری برای ما انجام نمیدن، اینا همه وسایط فیض خدا هستن. نه خورشید با ما کار داره، نه زمین، نه آسمان، نه دوست، نه رفیق. اگر کسی دعوت پیامبر رو شنید، با ایشون همراه شد، نفس پیامبر به او خورد، این وجودی که نفسش حیات بخش است، مطهره، تطهیر شد، قذارت ها، شرک ها کنار رفت، انسان کم کم از گرفتاری اسباب میره بیرون. همینطوری که تو این عالم با اسباب الان داریم زندگی میکنیم، واقعا یه لقایی با خورشید و ماه و زمین داریم، همه اینا میرن کنار، انسان یه لقایی با پروردگار خودش، با رب خودش پیدا میکنه، خود رو همیشه سر سفره رب میبینه، از او میگیره، به او محتاجه. توحید حقیقی یعنی همین دیگه. توحید حقیقی یعنی انسان گرفتار اسباب نباشه، اینا همه برن کنار، رخت بربندن، خدایی که اینها رو اداره میکنه و به وسیله اونها ما رو تدبیر میکنه، او رو ببینیم، با او زندگی بکنیم، از او بگیریم، به او فقیر باشیم. اگر کسی تعلیم این پیامبر رو دریافت کرد، از برکات نفس او برخوردار شد، اون وقت کم کم امیدوار می شود که می شود آدم بزرگتر بشه، همیشه سر و کار با زمین و آسمان و دوست نداشته باشه، همیشه با پول خدا زندگی نکنه. دید ما با پول خدا زندگی میکنیم، پول تو جیبمون باشه آرامی، پول نباشه آرام نیستیم، مگه پول ما رو اداره میکنه؟ این که انسان امیدوار بشه که میشود واقعا از این قید و بندا بیرون بری، میشود لقایی با پروردگار خودت تو عالم داشته باشی، سر و کارت با او باشه، با رؤیت قلب و رؤیت ایمانی، نه چشم سر، رب خودتو ببینی، از او بگیری، سر تو دامن او بگذاری، گرفتاریاتو به او ارجاع بدی. امیدواری به خود، به این مطلب خودش امر مهمی است که آدم واقعا، من خیلی وقتا دیدم وقتی صحبت از مقامات توحیدی میشه، میگن آقا اینا به ما مربوطی نیست، ما نمیتونیم به اینجا برسیم. این درست نیست. اگر کسی برخوردار از نفس نبی اکرم شد صلی الله علیه و آله و سلم، پرتوی از هدایت نبی اکرم به قلب انسان رسید، اون توحیدی که حضرت برای عالم آوردن، نسیمی از اون توحید به قلب انسان وزید، اول خاصیتش اینه انسان امیدوار میشه که میشه از این پرده ها عبور کرد، میشه اسیر نفس و دنیا و زمین و آسمان و ماه و خورشید نبود. وقت اگر امیدوار شدیم، حالا حضرت میفهمد دو تا اقدام باید کنید تا بتونید به نتیجه برسید، تا به لقاء رب برسید. فلیعمل عملا صالحا، باید اهل عمل صالح باشید. اگر عمل صالح شد عملتون، که حالا اون عمل صالح رو عرض میکنم، و بعد هم ولا یشرک به عبادت ربه احدا، فقط او رو عبادت کنید، فقط در مقام بندگی او باشید، تمام زندگیتون بشود عبادت رب. اینجور نباشه که انسان برای خدا نماز بخونه ولی وقتی میره تو بازار دیگه مشغول به پروردگارش نیست، مشغول به بازاره. برای خدا حقوق مالیشو ادا میکنه ولی وقتی میره در منزل دیگه تو خونه خودش زندگی میکنه. اگر کسی میخواد به لقاء رب برسه، باید تمام زندگیش بشه عبادت، تمام زندگیش بشه تواضع در مقابل او، بندگی او، از او خواستن، تحت فرمان او بودن. سراسر زندگی انسان بشه عبادت و بعدم در عبادت پروردگارش شرک نداشته باشه. پس این شد سیر آیه. پیغمبر ما بگو من بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود که الهی جز حضرت حق نیست، انما الهکم اله واحد، به غیر نباید فقیر باشید، امیدوار به غیر نباشید، از دست غیر نگیرید، از غیر نترسید. در یه روایت می دیدم حضرت به جبرئیل فرمودن جبرئیل توکل حدش چیه؟ توکل یعنی چی؟ توکل به خدای متعال. البته سوال معلم از شاگرد است، حضرت معلم جبرئیلن. در روایت از حضرت در عالم ارواح به انبیا مبعوث بودن، در قبل از این عالم معلم همه ملائکه مقرب بودن. سوال معلم از شاگرد توکل چیست؟ عرض کرد یا رسول الله توکل یعنی این، العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. اگر کسی به این آگاهی رسید، عالم شد، فهمید که مخلوق نه ضرر میتونه بزنه نه نفع میتونه برسونه، هیچ کاری ازش ساخته نیست. اگر یه جایی از ناحیه مخلوقات نفعی به ما میرسه، رحمت اوست. اگر ضرری میرسه، اذن خدای متعال، و الا مخلوق نه ضرر میتونه برسونه نه نفع میتونه برسونه. ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی به انسان عطا میکنه و نه میتونه انسانو محروم کنه. اگر خدای متعال خواست چیزی به خیری به انسان برسانه، تمام مخلوقات بخوان جلوشو بگیرن نمیتونن بگیرن. اگر کسی به این نقطه رسید، عالم شد که مخلوق نمیتونه ضرر به من بزنه، نه نفع من به دست اوناست نه ضرر اونا، نگاهش به خورشید و زمین و آسمان و باران و ابر و دوست و رفیق و دریا و اینا نباشه، اینا باشن و نباشن براش یکسان باشه. بعد فرمود که وقتی اینجوری شد، اگر بنده به اینجا رسید، لم یخف احدن سوى الله، از غیر خدا نمیترسد، و لم یرجع احدن سوى الله، به غیر خدای متعال امیدوار نیست، و لم یطمع فی احدن سوى الله، در غیر خدا طمع نمی کند، ولم یعمل لاحد سوى الله، برای غیر خدا کار نمیکنه. همون اگر اینجوری شد، فهازا هو توکل. توکل یعنی متوکل اون کسی است که از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا امیدوار نیست، در غیر خدا طمع نمیکند، برای غیر خدا قدم بر نمی داره. عبادت یعنی این، یعنی همه عمر انسان اینجوری باشه و بعد در عبادت شرک هم نورزد. پس حضرت ما رو دعوت کردن به یه توحید ناب. این توحید ناب خیلی کار سختی است. الحمدلله به برکت حضرت ما هممون از توحید برخورداریم. ایش کنون دیگه ماه و خورشید و زمین و آسمان رو نمی پرستیم، بت نمی پرستیم، ولی این برای موحد شدن کافی نیست. اون موحد شدنی که حضرت از ما می خوان این است که اله ما او باشه، ما فقیر به او باشیم، او رو ببینیم، از او بگیریم، از او بترسیم، تحت فرمان او باشیم. تمام زندگیمون بندگی او باشد. این معنی انما الهکم الله واحده، خودمون رو فقیر او ببینیم ولا غیر، به او توکل کنیم ولا غیر، به او امید ببندیم ولا غیر. این مقام یه مقام دشواری است که آدم بعد از یه گردنه‌های عبور کنه تا به یه جایی برسد که همه یه حجاب‌ها برن کنار، سر و کارش با اله خودش باشه. عرض کردم اگر کسی این معلم الهی رو نبینه و نفس این معلم بهش نخوره، نمیتونه امیدوار باشد که میشه این پرده ها رو کنار بزنی موحد بشی. اگر نفس رحمانی این وجود مقدس بهش خورد، حالا امیدوار میشه. حضرت میگن حالا شما اهل عمل صالح باشید، در عبادت پروردگارتون هم شرک نورزید. وقت این شرک رو در روایات دیدید توضیح داده، فرموده این شرک در عبادت نیست، شرک در عمله. مواظب باشید ریا در عملتون نباشه، عملو برای خدا و غیر خدا شریکی انجام ندید، کارتون فقط برای خدا باشه. بعد در روایات دیدید فرمود اون شرکی که مانع میشه که انسان بتونه از حجابها عبور کنه، به لقاء پروردگارش برسه، حقیقت توحید رو دریافت کنه، اون شرک فراتر از شرک آشکاره. گاهی انسان در عملش شرک هست، ولی اونقدر این رد پای غیر در عمل انسان مخفیه که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه در شب سیاه بر سنگ سیاه سخت داره. اینقدر تو دل انسان رد پای غیر خدا هست. این عمل بوی شاکله انسان رو داره. اگر شاکله انسان شاکله اخلاص و توحید نشد، شاکله محبین نشد، عملش هم بوی غیر خدا میده، ولو اینکه تشخیصش دشوار باشه. در احوالات مرحوم آیت الله عظما بروجردی که استاد مراجع دوران ما بودن، نقل شده که ایشون در اواخر عمر گریه میکردن شدید. بهشون گفتن آقا شما که الحمدلله دستتون پره، این همه برکات واقعا یکی از اعمال ایشون برای نجات یه آدم کافیه. ایشون یه حدیثی خونده بودن، فرمودن خلص العمل فان الناقد بصیر، عمل خودتون رو خالص کنید، چون اون کسی که میخواد محک بزنه خیلی بصیره. یه بار شما طلا رو میدید دست یه کسی که محک بزنه خیلی عالم نیست، این اگه رگه هایی از ناخالصی هم درش باشه، پنهان باشه، نمیفهمه. ولی خدای متعال اون کسی که میخواد عمل شما رو زیر و رو کنه، نقد کنه، قیمت بذاره، خیلی بصیره. یه رگه پنهانی هم درش باشه میبینه. اون وقت گاهی اوقات در روایت دارد خدای متعال میفهمد خب من انا خیر و شریکم، من بهترین شریکم، عملی که غیر من در شریک همه رو واگذار میکنم به او، تمام عمل برای او باشه. ببینید اگر کسی به اخلاص اینجوری نرسید، خب بهشت میره، از جهنم انشالله نجات پیدا میکنه با شفاعت. ولی مقام لقاء رب، این که انسان سر و کارش با خدا باشه تو عالم، اصلا از غیر خدا نگیرد، با غیر خدا کاری نداشته باشه تو عالم، در بین مردم است ولی با خداست. کن فی الناس ولا تکن معهم. این مقام مقام خیلی دشواری است. این اخلاص در عمل میخواد. این ترجمه ظاهری آیه بود. حالا نکاتی در آیه هست، چون فرصت نیست من یه نکتهشو میگم. نکته اول این ترجمه آیه بود. این که گفته شده قل انما انا بشر مثلکم، اولین نکته، وجود مقدس نبی اکرم یه بشری است مثل ما. واقعا همین جوریه؟ بله، هم بشری است مثل ما، هم واقعا مثل ما نیست. وقتی داستان خلقت حضرت در روایات توضیح داده میشه، قبل از این که همه کائنات نما عوالم خلق بشن، حالا من نمیخوام روایات بخونم، فرمود خدای متعال بود از لا کان ولا مکان، هیچی نبود، فخلق نور الانوار، خدای متعال نور الانوار رو آفرید. این نور الانوار تفسیر میشه به وجود مقدس نبی اکرم. همه نورهای دیگر از او آفرید، همه نور انبیا از اوست، همه نور ملائکه از اوست. این وجود مقدسی وجودی نیست که با ما آمده باشه رو عالم زمین. قبل از اینکه عوالم خلق بشن او بوده. در یه روایتی از امام جواد علیه السلام سوال کرد، گفت آقا شیعیان شما در باب مقامات شما اختلاف کردن، حد صحیحش چیه؟ حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی واحدون احدون متفردون بالوحدانیه، خدای متعال شریک نداره. برای خدا شریک درست نکنید، ما رو شریک خدا قرار ندید. اما ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. خدای متعال اولین مخلوقی رو که آفرید این سه حقیقت بود، وجود و مقدس نبی اکرم، امیرالمومنین و فاطمه زهرا. اینا هم البته توضیحش تو روایات آمده، الان مجال گفتگوش نیست. بعد میفهمد فمکسو الف دهرن، هزار، نه هزار سال، هزار دهر، باز دهرم در روایات توضیح داره، هزار دوران گذشته هیچ کس نبوده، فقط همینا بودن خدا رو بندگی میکردن. ثم خلق جمیع الاشیاء، همه مخلوقات، عرش و فرش و عالم ملائکه و عالم ما و همه اینها بعد از او آفریده شد. فاشهدهم خلقها، اونا رو شاهد بر خلقت احوال همه عوالم قرار داد، اسرار عالم خلقت رو میدیدن و میدانن. و اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو بر همه عوالم جاری کرد، اراده اونها رو همه عوالم حاکمه. و فوض امورها الیهم، امور همه نظام خلقت رو تفویض کرد به اونها، نه اینکه خودش از خدایی استعفا داده. تفویض معنیش نیست خودش استعفا داد اینا خدایی میکنن، نه، یعنی به منزله دست خدا هستند. خدای متعال کارهای خودشو به وسیله اونها انجام میده. فوزه یعنی فوز امورها الیهم، فهم یحللون ما یشاؤون یحرمون ما یشاؤون، به اونها اجازه تشریع داده، اجازه داده وجود مقدس نبی اکرم حکم جعل کن. این خیلی مقام مهمی است، لذا خیلی محل بحث بین بزرگان که یعنی چی این مقام. دین خدا تفویض به نبی اکرم شده، با اینکه روایات متعدد و فراوانی داریم بزرگان تو معنا کردنش موندن، چون حکومت و حاکمیت حق خدای متعاله. در چه مقامی هستن که خدای متعال به اونا اجازه تشریع داده؟ خیلی مقام مهمی است، فقط همینقدر اشاره میکنم. ولی بعد فرمود حلال و حرام و دست اونا داده، یا حللون ما یشعون و یا حرمون ما یشعون، ولی ولن یشعو الا ان یشع الله، ولی اونا هیچی نمیخوان الا بعد از خدا، همه چیز دست اوناست، ولی اراده شونو به خدا سپردن، تا خدا اراده نکند اونا اراده نمیکنن. اصلا نمیشه بگه چه مقامی است. بس ببینید پیامبر اینجوری نیست که با ما آمده روی زمین، که قبل از خلقت عوالم بوده. حالا روایات در باب خلقت حضرت فراوانن، مرحوم کلینی ده ها از این روایت رو در باب مولد نبی آورده، اساتید مراجعه فرمان. ببینید چه اصلا خلقت حضرت این جنسی نیست، اما همین موجودی که قبل از خلقت عوالم بوده همه عوالم رو ایشون نورانی کرده به نور بندگی خدا، بنا عبد الله بنا عرف الله، هر عالمی به معرفت و مقام بندگی رسیدن با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رسیدن، همین موجود وقتی میخواسته بیاد با ما هم نشین بشه، دست ما رو بگیره، حاضر شده لباس بشر بپوشه بیاد با ما بشینه. قول نما انا بشرون مثلو کن. خدای متعال فرمود اگر ملائکه هم رو زمین بودن ما میتونیم پیغمبری برشون بفرستیم، لباس ملک بهش بپوشوندیم، چون شما بشر هستید ما این پیغمبر رو بهش لباس بشر پوشوندیم فرستادیم بیاد سراغ شما. پس نکته اول این که ما خیال نکنیم اگر بگیم پیغمبر بشر است یعنی مثل ماست، این اولین نقطه ایست که آدم به اشتباه میفته. اون چیزی که موجب شد ملائکه، حالا من ابلیس رو بگم، ابلیس در مقابل حضرت آدم سجده نکنه، همین بود که این پوسته حضرت آدم رو میدید جلوی چشم شیطان، جلوی چشم ملائکه خدای متعال فهمون من آدم از گل خلق میکنم، مراحل خلقت آدم از گلم نشونشون داد. وقتی به ابلیس میگه چرا سجده نمی کنی، میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من عمه مسنون، من چجوری در مقابل یه بشری سجده کنم که سر و ته خلقت شدیدم، تو رو از یه گل کوزگری خلق کردی، این گل خوش شدم تازه از همه مسنونه، یه گل سال خورده چه بلجن، من چجوری در مقابل این سجده کنم؟ اگر پوسته رو ببینی همینطوره، ولی خدا که نفرمود به این گل سجده کنید، فرمود فیضا نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم درش میدم، اون کلمه روح وقتی درش نمیده شد سجده کنید، سجده بر روح بود. حضرت فرمود سجده بر روح بود، امیرالمومنین فرمودن و نه بر گل. یک کسی سوال کرد روح از ملائکه است، حضرت فرمودن نه، روح مسجود ملائکه است، فیضا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ولی وقتی ابلیس این گل رو میدید خیال میکرد هرچه هست همینه، برایش سخت بود. اتفاقا امتحان ما همینه که خدای متعال این پیغمبری که همه کائنات فقیر او هست لباس بشر پوشونده، بهش فرموده پیغمبر ما حالا برو دست اینا رو بگی بیا، اینا رو برسون به مقام توحید. به تو یه مقامی از توحید دادم که همه عالم رو میتونی سلمان کنی، همه عالم رو میتونی ابوذر کنی، همه انبیا تحت تعلیم تو هستن. این پیغمبر لباس بشر پوشیده آمده، این نکته اول. پس انما بشر مثلکم، بعضیا میگن خدا فرمود پیغمبر بشر مثل ماست، یعنی لباس، بله لباس بشر پوشیده تو قالب ما آمده، ولی فقط که این یک کلمه رو خدا نفرموده. همینجا هم بلا فاصله بغلش میفرماد یوها الیه، به ما وحی میشه. ما اصلا میتونیم طرف وحی خدا باشیم؟ ما تحمل داریم جبرئیل بیاد؟ ما تحمل داریم اون حقایق بر قلب ما نازل بشه؟ قرآن با اون عظمتش بر قلب ما نازل بشه؟ خدا رحمت کند، امام بزرگوار فرمودن اگه این پیغمبر نیومده بود قرآن همیشه در پرده میمان. پس این نکته اول، که این پیغمبری که آمده اگر گفته بشرون مثلکم، بدونیم فقط لباس بشر پوشیده ها، نبوت مال این جنبه بشریش نیست. یوها الیه یه چیز اضافه ای داره، طرف وحی خداست. وحی هم که به اون شده از همه وحیی که به 124 هزار پیغمبر شده بالاتره. تمام اون چه در وحی به همه انبیا دادن، 124 هزار پیغمبر با همه عبادتاشون، کاملترشون به این پیغمبر گرامی ما دادن. چند نکته دیگه تو این آیه هست. نکته دوم که وحی پیغمبر چیست. نکته سوم، راه برخورداری از این وحی و سیر با این پیامبر تا رسیدن به مقام لقاء الله چیست. نکته چهارم، مقام لقاء الله چیست. این سه چهار تا نکته رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنم. خب عرضم تمام برای این ایام، ایام عرض کنم عید و شادی و جشن هست. من ذکر مصیبت نمی کنم، فقط دعای امام زمان ارواح نافدار رو خاتمه عرایزم قرار میدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده. به محمد و آل محمد شیعیان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی نائل بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.